بسم الله الرحمن الرحيم. در حکم نظر به اجنبیه در مقام اراده ازدواج اقوال بیان شد و بعد گفته شد طوائفی از روایات وجود داره که اولین طائفه روایات مطلقه بود که علی وجه الاطلاق نظر را تجویز میکرد بنابر ادعایی که وجود داشت. رسیدیم به چهارمین روایت که در زمره روایات مطلقه به شمار میاد که روایت 11 همین باب 36 مقدمات نکاح بود. این روایت هم مثل برخی دیگر از روایات قبلی معتبر بود، یعنی 4 روایت، روایت اول، سوم و این چهارمی اینا معتبر بود. این روایت هم در واقع همون معتبره دوم یونس ابن یعقوبه، چون اون روایت قبلی هم یونس ابن یعقوب نقل کرده بود. این دومین روایتی است که یونس ابن یعقوب نقل میکنه با همون عباراتی که ملاحظه کردی. عبارت هم این بود که سوال شد از رجل یرید و ان یتزوج المرأه یجوز له ان ینظر الیها، قال نعم و ترقق له الثياب، یا ترقق له الثياب لانه یرید ان یشتریها به اغلى الثمن. بحث های روایت مطرح شد. عمده نکته‌ای که در روایت اثرگذار بود روی اطلاق همین تفسیر و ترقق له الثياب بود. از شد که این ترقق له الثياب چند جور میشه معنا کرد، معنایی که یعنی در حقیقت دو سه تا احتمال در باب ترقق له الثياب میامد. یکی این که مقصود از ترقیق ثیاب همون نازک بودن و شفاف بودن باشه، به گونه ای لباس نازک و شفاف باشد که بدن را هم نشان دهد. این یک احتمال بود. یک احتمال این بود که به گونه ای چسبیده باشه و که باز حجم بدن را نشان بده، که حالا بنابر بعضی احتمالات ممکنه مثلا اینجور معنایی باشه. و احتمال سوم هم این بود که ترقیق الثياب یعنی همون تخفیف الثياب، از اینکه چند لباس داشته باشه میتواند پرهیز بکنه و با یک لباس، لباس معمولی متعارف مثلا جلوی او ظهور و بروز پیدا بکنه. بنابر این که ترقق له الثياب اون معنای اول باشه، یعنی نازک بدن نما که شفافه و من وراء الثياب میشه بدن را هم دید، اگر اون احتمال اول بگیریم اون با اطلاق هم میتواند سازگار باشه. اگر نگوییم یک کمی اطلاق را هم تقویت میکند، لااقل منافاتی با اطلاق نداره. اما اگر ترققو به معنای دوم و به خصوص اگر به معنای سوم باشه، دیگه به نحوی میشود قرینه‌ای باشه برای اینکه نه اطلاق نداره. چرا؟ برای اینکه میفرماد میتونه نگاه بکنه و بعد میگه که لباس را کم کنه، یعنی یه اشعاری یا ظهوری داره در اینکه بدون لباس یا لباسی که بشه از ورای او بدن رو دید نپوشه دیگه. احتمال اطلاق بنابر اون تفسیر اول تقویت میشه، اما بنابر تفاسیر بعدی احتمال اطلاق تضعیف میشه. در اینجا البته اون چه که سعای زنجانی فرمودن نکته درستیه. ما عرض کردیم که ظاهر ترقق له الثياب همون احتمال اول ترقیق و سیراب یعنی نازک، نازکی است که به شکلی مثلا شفافیتی داره و میشه من ورای او هم دید، ظاهرش اینه. چسبان بودنم نه، تو لغت خیلی شاهد قوی نداره. حالا اونی هم که شما نقل کردید گفتید که داره اونجا تنک، بله تنک، اون وقت حالا تنک هم
در مقابل زخیم،
بله تنک، حالا احتمالا اونم همون معنای برگرده به همون معنای اول، یعنی زخیم نیست، نازکیست که میشه به نحوی دید دیگه از پشتش، مثلا شاید اینجوری باشه.
خود سیاه مطلقه،
مثلا تنک را حالا تو فارسی اونا
دیدم که به همون معنی یکی از معانیش گفته
بودم نازک و بله. حالا ما همینجور توی تبادراتمون فکر میکنیم تنک معنی اون تنگ و اینا میاد، ولی حالا دیدید دیگه که
بله بله، مثلا بعضی جا پوشش گیاهی تنکه، یعنی به هم نزدیک نیست.
بله
جا ریشم وقتی کم در بیاد میگن تنک در اومده.
بله بله بله، در صورت ظاهرش همون احتمال اوله. لغت هم کسی مراجعه بکنه همین دم دست این لغات رو نگاه بکنه اون معنی اول بیشتر میاد، مقابل مثلا غلظت و امثال اینها گفته شده. بله اینم رو اشاره ای دارن آقای زنجانی که ممکنه به ذهن کسی بیاد که اینجور لباس های شفاف بدن نما که با تکنیک های جدید پیدا شده نبوده، اونم جواب داده شده که نه اینجور نیست، لباس های بدن نما اون وقت هم بوده، ظاهر یه مواردی هم این چیزی رو نقل میکنن، ایشون جای بررسی بیشتر داره ولی ظاهرش اینه که اونم بوده، اینجور نیست که نباشه.
خود سیاه معنیش هر لباسی یا
دیگه ترق به قول او سیاب، یعنی میگه سیاب رقیق میپوشه، ظاهرش اینه دیگه. حالا آقای خویی برای اون تقویت احتمال خودشون گفتن که این که فرموده از سیاب به شکل جمع نه به شکل مفرد، این کلام رو ظاهره در اون احتمال سوم میکنه که ترق به قول او سیاب اگر بود، یعنی همون یکی همون لباسی که پوشیده اون نازک باشه، ولی میگه ترق قله و ثیاب یعنی فز گرفته چند تا لباس میپوشه رو هم، دو تا سه تا ترقه، معناش اینه که اون اضافه هاشو بذاره پایین. و عرض شود که تا خب این اصلا قرینیتی نداره دیگه، سیاب لازم نیست که در مورد واحد تعدد داشته باشه، به لحاظ تعدد افراد و مصادیق مثلا سیاب گفته شده، اون خیلی عنایتی به این حد در جمع نیست. بنابراین ظهور اولیه این بیشتر همون لباس رقیقه، لباس نازکه، لباسی که به شکلی میتواند نشان هم بدهد بدن را. حالا لااقل اینه که رقیق و ثیاب یا ثیاب و رقیقه اینام رو میگیره، لااقل اطلاقش اینام رو میگیره که لباس نازکی باشه، اطلاقش لااقل این رو میگیره، اگر هیچ وجه خارجی ما نداشته باشیم اطلاقشون رو میگیره.
معنای اول رو که این راضی بودن بپذیریم، الزاماً نتیجه شده میشه که حتما بدن نما هم باشه، چون یه وقت مثلا به چیزی مثل فرض بفرمایید پوستین این لباس های رخیم طرف میپوشه که اون حجم،
ولی حالا اطلاقش میگیره دیگه، اگر ما قرینه خاصی نداشته باشیم عرض کردم لااقل اطلاقش میگیره. بله ثیاب رقیق مراتب داره مقابل اونی که ثوب غلیظه دیگه، لباس زخیم غلیظ اون دیگه رقیق نمیگن، مادون اون دیگه میگن سیاب رقیق، ولو حالا به شکلی هم بدن رو نشان بده. این لااقل اطلاقش اونا رو میگیره. این هم در این روایت. بله اون عرض شود که اون انصراف همچنان ممکنه کسی ادعا بکنه، ادعا کنه که فضای بحث و مجموعه قرائن یعنی لبیهی که وجود داره اقتضا میکنه که اینا رو حمله بر همون حد اقلی بکنی و اینکه اطلاقی دیگه در این کسی حس نمیکنه. این نکته ایست دیگه، بالاخره خیلی ها همین رو همین انصراف در واقع میگن اینا دیگه اطلاقی نداره که همه اعضا رو بگیره و شمول پیدا بکنه. وقت به همین دلیل انصراف مستند به قرائن و شواهد حال و قرائن لبیه، با اون ممکنه کسی ترقق الله و ثیابم را اطلاقش بگه درست نیست. ترقق الله و ثیاب یعنی لباس نازکی مقابل اون لباس های غلیظ و کلفت، نه لباس بدن نما. نازکی را به این معنا حمل بکنه. این دیگه تابع همین قصه است. اگر کسی بگوید که مجموعه قرائنی که در بحث هست ما را مطمئن میکنه به این که اطلاقی در کار نیست در این چهار تا روایتی که خوندیم و انصراف داره به اعضای محدود و محدودی، لااقل مطمئنیم که اطلاق مراد نیست، لااقل مطمئنیم که اطلاق مراد نیست. و ترقق الله الثیابم این که همه لباس ها در برای همه اعضا بگیم لباس نازکه، این خود بعیده دیگه. حتی در مورد عورت و امثال اینها خیلی بعیده، ولذا شاید بشه بگیم یک اطمینانی به عدم اطلاق مثلا وجود داره. حالا این نکته رو بعدم عرض میکنیم. اینم روایت چهارم. روایت های دیگه روایت های خیلی معتبری نیست. روایت پنجم، روایت سیزدهم این بابه که از مجازات النبویه نقل شده که مثلا امام به مغیرت ابن شعبه که به خواستگاری زنی نرفته بود فرمودن لو ندرت الیها، خوب بود که نگاه میکردی به اون، فانه احرا ان یعدم بینکما، این مؤثر در اینه که روابطتون عمیق باشد و درست و پایدار بمانه. این روایت سیزدهم در این بابه که به عنوان پنجمین دلیل ممکن است برشمرده بشه، که از مجازات النبویه آمده، مقطوع است و سند روشنی نداره. انهو هم حالا مقصود قاعدتاً، حالا اینجا علیه السلام نوشته، قاعدتاً باز امام باشه، پیغمبر باشه، حالا باید بعد دید دیگه. درستان سند معتبری نداره. منتها نکته‌ای که در این روایت پنجم یا سیزدهم این باب وجود داره اینه که لو ندرت الیها، میگه خوب بود که نگاه میکردی. حالا لو اینجا چه لویه؟ یه نوع ترغیب و تحریزی در این هست دیگه. لو ندرت الیها یعنی خوب بود که نگاه میکردی. شاید این که در بعضی از کلمات آمده که مستحب است که قبل از ازدواج ببیند زن را و مثلا به محاسن او نگاه بکنه، مستند به این روایت باشه، چون روایات دیگر هیچ کدام ترغیب و تحریضی درش نبود، فقط تجویز بود. مثلا روایت اول محمد بن مسلم داشت که عین ذر الیها، حضرت فرمود بله میشه، نعم جواز هست. حالا این جواز هم با جواز مطلق سازگاره، هم با کراهت هم با استحباب، چیزی ازش در نمیاد، مطلق جواز را میگه. روایت چهارم که روایت دوم از ادله بود، اونجا هم باز سوال بود ینظر و قال نعم، جواز رو میرسونه. روایت سوم که دهمین روایت اینجا بود، بله، حالا اون روایت سوم یک کمی ممکن بود ازش استفاده یک تحریزی هم بشه، چون داشت تحتجز و ثم لتقعد ولیدخل فلیندر، یه امری داشت. حالا اگر نگوییم که امر در مقام حضر، فقط داره رفع اون حرمت رو میکنه، ممکنه بگیم فراتر از اون یک اشعاری هم به ترغیب و تشویق هم داره. بنابراین روایت سوم هم علی وجه ضعیف ممکنه ازش استفاده یک ترغیب بشه. روایت چهارم باز اینجور دلالتی نداشت، ولی روایت پنجم که سیزدهمی روایت اینجا باشه، یک ظهور و مایی ممکنه در استحباب هم داشته باشه. حالا لو معلومه چه معانی داره؟ همین میخوام اینم، لغو تحزیزی اونا داریم این نداریم؟ داریم دیگه، حتما شرایطی داره دینا. حالا ما هم رو رگ عوامی ابتدایی که با این مواجه میشیم، لغو نظر تعالی میگیم یعنی خوب بود نگاه میکردی، کاش این کارو میکردی مثلا. نه نه، اون لغو امتناعیه شرطه، شرطه شنو باشه. تمنی نداره دیگه، یعنی اگر تحریزیه و تحریز اونا باشه به دلالت مطابقی میگه که یک نوع رجحانی داره، اگر برای تمنی باشه به دلالت التزامیه میگه یه رجحانی داره.
برای آینده میشه دیگه، برای گذاشتن
برای تمنی میشه. بله، حالا اینم چیه دیگه، ظاهرن برای گذشته هم شد باشه، هر اونم دو احتمال درش هست، گذشته یا آینده، هر دو تاب تحملش رو داره روایت. در صورت این روایت اولا سندش اعتبار نداره، و اما از نظر دلالت به عنوان مثلا مطلقات میشود به شما رو آورد، لو نظرت الیها، این نکته دو. نکته سوم هم این که این روایت بعید نیست که بگیم نوعی رجحان را هم افاده میکند. اما در اون چهار روایت قبل، روایت اول و دوم و چهارم، درش رجحانی قطعا نبود، اما در روایت سوم که روایت اول یونس بن یعقوب بود، ممکن بود کسی بگوید رجحانم را افاده میکنه، ولی اون هم در حد یک احتمال بود. به عبارت دیگه خب، حالا این چند تا نکته که اینجا بود، اما حالا در خصوص این رجحان که تا اینجا دو روایت براش وجود داشت، بعد هم بحث خواهیم کرد، اما همینجا تا تنور داغه اینم را عرض بکنیم. اونی که اون روایت ولیت خور فلیندور، گرچه امر داره ولی امر در مقام حضر مفید جوازه، و اینکه بگوییم یک بار مضاعفی داره علاوه بر جواز، یک رجحانی را هم افاده میکنه، اون شاهدی میخواد، و الا به مجرد ورود امر در مقام حضر، ظهور امر در رجحان و وجوب و امثال اینها ساقط میشه. برای اینی میخواد که بیش از جواز را افاده بکنه، از این جهت دلالتی نداره، حتی اگر اشعارم باشه در حد همون یک اشعاره. این نسبت به اون. نسبت به این روایت سیزدهم که پنجمین دلیل هم هست، دو تا جواب داره برای دلالت بر رجحانش. یکی این که روایت ضعیفه، و دوم این که ممکنه کسی این رو ارشاد بگیره، نه که در مقام بیان یک حکم شرعی باشه. خواهد بگیم فایده هم رو داره، اگر کسی واقعا بخواد مطمئن بشه خوب نگاه بکنه، ولی این خوبی شرعی دیگه نیست، خوبی عقلاییه. شارع این رو تجویز کرده، مناسبه کسی از نظر عقلایی از این تجویز شارع استفاده بکنه، برای اینکه یه محاسنی هم داره، ممکنه کسی اینطور سهم بکنه.
یه حالت تشبیه
شرعی
براش
در نظر
بگیریم.
خب
حالا بکنم این که حالا مثلا یه امر
قربی
نیست و مثلا
این احتمالی که عرض کردم اصل در روایات البته هم مولویت دیگه. ممکنه کسی بگه اینجا یه حالی و سیاقی داره که آدم ذهنش میره به سمت همون یک امر عرفی محض، بلا کسی این احراز این قرینیت رو نکنه شک هم داشته باشه اصل مولویت امام به عنوان امر مولوی میگه دیگه، مثل قلت و لیال و عدل یسار اینجور چیزایی که جمعی میگن یک شاهد حالی است که اینا یه امر عرفیه. ولی خب ما معمولا میگیم اصالت المولوی محکمه. بنابراین این روایت دو پنجم علی رغمی که احتمال ارشاد عرفی هم میشود، اما بعید نیست که دلالت بر رجحانش هم تمام باشه. ششمین روایت، روایت دعائم یا جعفریات که در مستدرک آمده و در این وسائل ها در ذیل همین باب 36 حدیث اول از مستدرک نقل شده که اخبرنا عبدالله اخبرنا محمد حدثنی موسا قال حدثنا ابی عن ابی عن ابی عن جده جعفر ابن محمد عن ابی عن جده علی ابن الحسین عن علی علیه السلام. کلا این سندی است که در جعفریات زیاد آمده، در دعایم هم آمده و مواردش هم محل بحث و اشکاله. متن اینه که امیرالمومنین از رسول خدا صلوات الله و سلام علیه نقل می‌کنند که اذا اراد احدکم ان یتزوج المرأه فلا بأس ان یولج بصره. در بعضی نقل ها میان یولج نظره آمده، فانما هو مشترن. این روایت هم می‌فرماد که اگر خواست ازدواج بکنه میتواند نگاه بیفکند. چرا؟ برای اینکه او در واقع داره میخرد، یعنی داره به ازایش پول میده و هزینه میکنه. این روایت ششمی است که به عنوان مطلق میشود برشمرد. این روایت هم در دعایم الاسلام آمده، هم در جعفریات آمده با همین سندی که ذکر شد، که این سند از یکی دو جهت اشکال داره، سابقا بحث کردیم. ضمن اینکه اصل دعایم و جعفریات هم هر دو کتاب محل بحثه، از دو جهت به لحاظ سند محل مناقشه است. اما از لحاظ متن نکته اول این است که اینجا داره یولج بصره، ایلاج یعنی وارد کردن، که یولج اللیل فی النهار یولج النهار فی اللیل و امثال اینها، ورود چیزی در چیز دیگری. اینجا مقصود چیست؟ دو احتمال وجود دارد. یکی این که بگیم یولج بصره یا نداره، یعنی همون مطلق نگاه کردن، منتها تعبیر کنایی از نگاه کردن این است که ایلاج بکنه بصر را یا نظر را. در واقع وقتی کسی نگاهش را به چیزی متوجه میکنه، گویا داره نظر را به عمق اون میبره، یه تعبیر کنایی است. مثل که یولج اللیل فی النهار یولج النهار فی اللیل و امثال اینها. یولج و نظره یا بسره یک تعبیر کنایی است از همون مطلق النظر، و از این جهت و با اساس این احتمال یولج نظره و بسره یعنی همون یندور، تو تعبیر خود ادیبانه تر آمده. این احتمال اول. احتمال دوم اینه که نه، مقصود از یولج نظره نظر خاصی باشه، یعنی همون چشم دوختن و تمرکز در نگاه و میشه بنابر احتمال دوم نظر خاص و اخص از اون مطلق نظر. اون تا این دو احتمال خیلی فرقی نمیکنه، برای اینکه اون نگاهی که تجویز شده نگاه خریدارانه است. خود مناسبات و حکم موضوع میگه، در سایر روایات هم که میگه میتواند نگاه بکنه، یعنی نگاه خریدارانه است. نگاه خریدارانه به نگاه نظره عابره و خاطفه نمیگویند، بلکه به نگاهی که درست برانداز میکنه گفته میشه و مقصود است از نظر در اینجا. ولی اینجام که یولج بصره و نظره میگه، مقصود همون حتی احتمال دوم هم باشه، باز با بقیه روایات فرقی نمیکنه، ضمن این که اون نظر سریع عادی فوری را هم به طریق اولا در بر میگیره. از این جهته که یولج بصره علی رغم این که تعبیر ویژه‌ای در اینجا آمده و دو احتمال در بابش هست، اما در بحث تأثیری نمیگذاره. این یک نکته. نکته دومم این که خب این روایت اطلاق داره، چون دیگه نداره که به کجا نگاه بکنه. ازا اراد ان یتزوج المرأة فلا بأسن یولج بصره. اینجا حذف متعلق حالت اطلاق داده به روایت، مگر اینکه کسی بگه در حذف متعلق اطلاق خیلی قوی نیست، چون محل بحثی هست حذف متعلق که میگن دلیل عموم و اطلاقه، بعضی ها میگن همون در حد اشعاره، ولی حالا شاید اطلاق هم داشته باشه. اینم یک نکته. و نکته دیگر هم این که نماهو به مشترن همون تعبیری است که عبارتون اخرایی است که در روایات دیگه آمده بود. این تعلیلی که در روایات آمده چند تعبیر ازش شده بود. در روایت اول و محمد ابن مسلم آمده بود انما یشتری ها به اغلى الثمن. در یه روایت دیگری هم که بعد میخونیم، در روایت عبدالله ابن سنان که روایت هفتمه، اونجام داره که یشتری ها به اغلى الثمن. این تعبیر یشتری ها به اغلى الثمن در چند جا آمده. تعبیر دیگر اونی بود که در روایت چهارم این باب بود که نعم فلمه یعطی ماله، میگه در مقابلش داره مالی هزینه میکنه. تعبیر سومم هم همین تعبیری است که اینجا آمده انما هو مشتری، که این مشتری در اینجا طبعا مثل همون یشتری های در اون بحث های قبلی یا لمه یعطی ماله، مقصود خرید و فروش معنای بیع و شراء خاص نیست، بلکه کنایه است از همون هزینه کردن و پرداخت هزینه برای اون هست. این سه تعبیره که همه یک چیز رو میگن. یه تعبیر چهارمی هم داره که لا بس انما هو مستامه که بعد عرض میکنیم. بله، این شش روایت بود. روایت هفتمی هم اینجا هست که دومین روایت مستدرکه. این روایت اینه که و به هذا الاسناد، همین سند جعفریاتی که در روایت قبل بود با همون روایت دیگری داره که نقل میشه که رسول خدا فرمودن که اذا اراد احدكم ان يتزوج المرأه فلا بأس ان ينظر الى ما يدعوه اليه منها. الى ما يدعوه اليه منها، حالا این بود بعد صحبت بکنیم، این الان نه. زیلش ادامهش اینه که قال جعفر محمد علیه السلام قال لنا ابی، میگه از ما باقی نقل میکنه که ذکرت هادال جابر ابن عبدالله الانصاری، اون وقت جابر گفت که لما سمعت هادال حدیث ان رسول الله اختبعت لجاریت من الانصار فی حائط لعبیها، یعنی وقتی که این اجازه را از پیغمبر دیدم در جایی مخفی شدم و میخواستم یک جاریه ای از انصار را که بخرم به شکل مخفیانه به اون نگاه کردم. حالا بعد داره که فنظر تو الا ما ارد تو و الا ما لم ارد، میگه خوب دیگه او را دیدم به اون چه که میخواستم ببینم و اون چه که نمیخواستم. یعنی در واقع مثلا مخفی شده بودم، میخواستم مثلا سر و صورت و دست و پاشو ببینم، ولی مثلا جور دیگه بود که بیشتر از اونم دیدم. که حالا اینم نقل میکنه، ممکنه کسی بگوید که مثلا این ذیلش یک اطلاقی داره، میشه هر جایی رو نگاه کرد، تا هم در اطلاقش تأمله، هم در این که حالا اینجا هم جاریه بوده، تعمیمش به غیر جاریه باز تأمله. اینم از دو جهت اشکال داره، ضمن این که جهت سندیش هم مواجه با ضعفه. خیلی خوب، این 6-7 روایت اطلاقی بود که اینجا آمده بود. ملاحظه کردید که این روایات مطلقه علی رغم این که به شکل ظاهر میشد اطلاقش را پذیرفت، اما مواجه با اون شبهه هست دیگه، اون شبههی که انصرافی در کار باشه و فضای بحث و شواهد حال ادعا شود که مانع از انعقاد اطلاق در این هاست. این شبهه بالاخره درش وجود داره و از این جهت با تردیدی میشه از این اطلاق اینها گذشت. یه حالا با اون شواهد و قرائن و بحثایی که ملاحظه کردی، خب حالا بریم ببینیم که بله دیگه، اگر اطلاقی نداشته باشه باید قدر متیقن گرفت، و قدر متیقن حالا ممکنه کسی بگه که قدر متیقن در مقام اراده ازدواج فراتر از وجه و کفینه، مثلا یه قسمت های دیگری از مو و دست و امثال اینها رو هم میگیره، که آی خویونا همین مسیر رو طی کردن، یعنی اطلاق رو نپذیرفتند و بعد حمله بر قدر متیقن کردن، مطابق قدر متیقن نه فقط وجه و کفین بلکه با یک کمی شمول بیشتری که در روایات دیگه هم بهش اشاره شده. بله؟ نه تسری نه، این با قطع نظر از اینکه روایت چیزی هم آمده باشه، اگر اون روایات تسری مصرح هم نداشتیم گفتیم قدر متیقن این وجه و کفین و مثلا سر و جاهایی است که با اون میشه در واقع برآورد نسبی داشت از اینکه به لحاظ قیافه و امثال اینا چجوری. اون شاهد حال و قرینه لبی هم که گفته میشه چند تا تقریر داره، یک تقریرش اینه دیگه، میگه که کسی که میخواد ازدواج بکنه عرفیت نداره که بگه حالا میخواد ازدواج بکنه تا هنفی و خالدون همه چی رو ببینه. اینه که عرفی اینه که محاسن زن را و کیفیت مثلا نشست و برخواستش رو بعد عرض شود که قیافش را مثلا در حدی اونی که زیبایی و زشتی را نشون میده اینا را ببینه، که همین مو و سر و صورت و مثلا این هست. مو خیلی مؤثره دیگه، دلیلش همین شاهد حال عرفی است دیگه، اونی که در مقام ازدواج برای برانداز طرف مؤثره اینه که دست و پا و سر و گردن و مثلا اینا رو نگاه بکنه. حالا ما میخوایم بگیم با قطع نظر از روایت خاصه، اگر ما بودیم و هیچ روایت خاصه این نبود، اینو چجوری معنا میگیم؟
یه محدوده پا میذاریم که اصل بر امت خوب اینجا باید قدر متیقنش یقینی بیاره، همه روایت قویی داشتیم.
نه خب میدونم قدر متیقنش اینم رو در نظر بگیرید که بالاخره میخواد یه دایره بازتری رو اجازه بده، دایره بازتری رو میخواد اجازه بده. وجه و کفه اینم حتی اگر بگیم حرامه، بالاخره محل اختلافه. این رو با هم که نگاه بکنیم میگیم حتما اینجا یک اوسعه از وجه و کفه این میخواد بگه. برای کسی که یقین داره که نه وجه و کفه این اصلا هیچ دلیلی بر حرمت نداره، دو حتما جایزه، وقتی قدر متیقن حتما یه چیز وسیع تری بود باشه. حتی برای اونی هم که وجه و کفه این را حرام میدونه، باز قدر متیقنه در مقام ازدواج، انما یشتری ها به عقل الثمن لمن یعطی ماله، این هم هست دیگه، بالاخره تعلیل قوی وجود داره، مقام ازدواجه. اون رو بگیرید با این طرف که بله، نگاه کردن همجوری به همه اعضای بدن یک اجنبیه اینم به این سادگی نیست. این دو تا رو که با هم بگذارید، وقت میاد قدر متیقن رو قرار میده یه چیزی فراتر از وجه و کفه.
خوبیه خاطرتون بیاد که مثلا آیه میفرماد قدر تصرف کنید، نظر کنید، شاید یه نفر بیاد بگه اینجا در همون حدی که با تو در یک نگاه مؤمنانه و سطح زندگی مؤمنانه بگید مثلا توجهتون ورده کم بشه، اما اینجا در همین حدی که بگه توجه کنه، کامل اندامشو برانداز کنه، همین از لباس دیگه، لباس معمولی تو خونه هست.
حالا خوب و اینا باز ما رو روایت گذاشتیم، فقط تو یولج و بسره تو یه روایت بود، حالا بعض با همه حرفایی که ده بقیه روایت داشتن ینظر الهی ها.
همین نظری که تا قبل گفته توجهتو به نامحرم کم کن، اینجا اتفاقا میگه توجه کن اندامش کلیت، ولی مو اینا من
نکته اینه. حالا دیگه بالاخره ما ببینید دو چیز رو با هم که جمع بکنیم به اینجا میرسیم. از یه طرف میایم تقویت میکنیم این که آقا یغض من ابصارهم، با اون تاکیدات غلاظ شداد که نمیشه به اجنبی نگاه کرد، این مانع میشه که اینا اطلاق اونجوری پیدا بکنه. از این طرف این روایات قاعدش اینه که در مقام تسهیل و با تعلیلی هم که وارد شده که به عقل ثمن داره میخره، یه تسهیل مناسبیه. این اقتضا میکنه که فقط وجه و کفه اینه با اون دایره محدود نباشه، چیزهایی هم که عرف میگه در برآورد و برانداز زن مؤثره اونام وجود داشته باشه. به نظرم حالا اگر اطلاقم کسی قبول نکنه، این دوتا رو با هم که در نظر بگیره، قدر متعقن خدا اوسعی از وجه و کفه این قرار میده. حالا ادامه دیگه فردا.